أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که آیا در زکات مأمونه خارج میشه و مأمونه در رفته متعلق زکات هست و متعلق زکات نیست. مرحوم سید فرموده بودن اقوامی که اول مأمونه رو خارج میکنیم بعد زکات تعلق میگیره. زکات و المتبقا من المال بعد اخراج المعونه تعلق میگیره. یه مسئله دیگه این که آیا در محاسبه نصاب رو قبل از معونه محاسبه میشه یا بعد از معونه؟ دو مسئله مستقل هستن، ولی فی الجمله بعضی از ادله شون به هم دیگه ارتباط دارن، هم دو تا مسئله هم با هم مربوط هم هستن. حالا عبارت های مرحوم سید و معشین و عروبه رو میخوندم. یه نکته قبل از اونها نکته ادبی عرض کنم. عبارت مرحوم سید این هست: الاقوا اعتبار خروج المعن. تو نصفاه المنیر میگه المعونه سه تا لغت داره، یکی همین معونه، المعنه، المونه. المعونه جمعش معوناته، المعنه جمعش معنه مثل قرفه قرف، المونه جمعش مونه مثل سوره صور. میگه ایجام الاقوا اخراج اعتبار خروج المعن. معن در واقع جمع معونه است که به همون معنای معونه، معونه جمعش معونات. خب اینجا در واقع سه تا قول اصلی وجود داره در مسئله. یه سری تفصیلات بینابینی وجود داره، این تفصیلات بعدا نحوه صحبت باید بکنیم. برگیتی تفصیلاتی هم در مسئله هست، اصلا کلمات آقایون نیمده و ولی از لابلای فرمایشات فقها ها بعدی تفصیلات دیگه هم استفاده میشه که عرض خواهم کرد. خب در الاقوا اعتبار خروج المعن جمیعن، اینجا مرحوم آقای اول یه حاشیه بلندی مرحوم کاشف الغطا داره که هم یک اشاره اجمالی به ادله مهم مسئله تحریر محل نزاع هست بکنم بد نیست. ایشون میگه هنا مسئلتان مهمتان. الاولا فی استثناء المعن، یعنی حل الزکات فی الباقی بعد المعن او علی الجمیع. و فیها قولان: الاستثناء مطلقا و هو قول المشهور، و الثانی عدم الاستثناء مطلقا و ینسب الى الشیخ فی الخلاف و جماعت من المتأخرین. البته خود ایشون یه تفصیل قائل هست و میگه مانعی نداره ما به این تفصیل قائل بشیم ولو در کلمات فقها نیامده باشه. اون تفصیل بین معونه سابقه و معونه لاحقه، اینو حالا کلمات فقها ببینید اصلا این تفصیل چه میگه. تفصیل نیامده، آیا واقعا همینجور است که تفصیل نیامده یا تفصیل آمده؟ و این خودش و اگر هم تفصیل نیامده، یا ما میتوانیم قائل به این تفصیل بشیم؟ در نه یک نوع اجماع مرکبی در مسئله هست یا نید اونم مد نظرتون باشه. ایشون میگه که به این قول دوم که استثناء عدم استثناء مطلقا استدلال شده، استدلال له اولا بالعمومات مثل اوی لی علیه السلام ما یسقا بالسماء ففیه العشر و ما یسقا بالرشا ففیه نصف العشر. کلمه عمومات که اینجا تعبیر شده مراد اهم از عمومات و اطلاقات و مراد این هست که این کلمه ما یسقا بالسماء اطلاق داره، فانه این تعبیر عمومه کرده، ولی فانه به عمومهی یتناول و مقابل المعن و غیرها و غیرها، یعنی اطلاق دلیل اقتضا میکنه در تمام مال زکات باشه، نه در بخشی از مال که مقابل المعن خارج باشه. و ثانیاً به ان الشارع وضع فی ما سقطه السماء و نصفه فی ما سقیه بالدلال. این استدلال دومی که اینجا مطرح هست یک استدلال قدیمی هست که خیلی مورد نظر فقها قدیم بوده و دمش بحث هست و بعد تفصیلات هم از همین استدلال دوم برمیاد. و ثانیاً به ان الشارع وضع فی ما سقطه السماء العشر و نصفه فی ما سقاب الدلا، فلو اخرجنا المعن لم یکن فرق بین ما یسقاب الآل و غیرها و کان اللازم العشر علی الجمیع. اگر ما بگیم که یعنی تنش خود شارع این معونه ها رو ملاحظه کرده، این تفصیلی که ایشون اینجا داده خب فقها در مقام بیان برآمدن و اینکه بگن اگر ما قائل به تفصیل بشیم معونه رو خارج بکنیم آیا فرقی هست یا نه، تو علامه کتابش داره و دیگران عبارت‌های فقها رو که ببینید متوجه میشید که خیلی از عبارت هستن که نه ناظره به حل همین مشکل هستن و این توجه داشته باشید. و یستدل للمشهور اولا به صحیحت ابن مسلم و یترک للحارث الابق و الابقان و الثلاثه لحفظه، یا برای کسی که نگه حارث و محافظ این محصول هست یه شاخه دو شاخه سه شاخه رها میشه، اینها را از زکات داده نمیشه. لحفظه یا تحلیلی که در روایت وارد شده نشانگر این هست که این زکات نداره اون فهمی هایی که برای به اصطلاح حفظی پر. و ثانیاً ما یقتضیه قاعده تو شرکه و این النصابه مشترکن بین المالک و الفقیر فالمعن علیه ما. خب لیکن هاوان الدلیلان لا یدلان الا على اعتبار المعن اللاحقه بعد تعلق الزکات کما ان النظر لعدم الاستثناء یختص بالمعن السابقه. این دو تا دلیلی که ذکر شده این معناش اینه که معونه هایی که بعد از تعلق زکات هست به نحو شرکت بین زکات و مالک تقسیم میشه، یعنی این مال به هر حال به نحوی از انها شرکت دارن، ده یک این مال برای فقراست، مثلا نه یکش برای مالک هست، بنابراین معونه‌ای که بعدن داره به نسبت 9 و 1 قسمت میشه. این خب مربوط به بعد از حصول شرکت هست که تعلق زکات حصول شرکت رو به دنبال داشته، اما قبل از حصول شرکت که این استدلالات نمیاد. اون حارث هم که میگه اون حارث از مسلمش حالتی هست که بعد از حصول اون محصول میخواد از محصول نگهداری کنه که مثلا دوز نیاد ازش استفاده کنه، پرنده ها نیاد از اونها چی کنند و اینها، اما قبل از او که انه این حارث او روایت اون رو نمیگیره.
دومی
سه جوری استدلال شد با قول مشهور؟ استدلال این قول مراد از قول ها، این هم به توضیح هم بدم، مراد از قول مشهور این نیست که کل معونه های لاحقه مثلا کل معونه ها بر عهده مالک باید باشه، نه، بحث در این هست در این که از این معونه های لاحقه 9/10 سهم مالک هست، بحثی نیست، بحثی بود دهی. آیا فقرا هم اینجا همه این رو باید مالک پرداخت کنه یا مقداری هم زکات موظف هست که معونه پرداخت کنه، قسمتی از معونه، یعنی ما به اضاء معونه ای که بنده 1/10 معونه محل بحث سر همون 1/10 است، میگن شریک هستن، خب معونه ای که حفظ مال شرکا داره باید بر شریکین قسمت بشه دیگه، 10/1. یعنی اگر فرض کنید الان برای انبارداری برای حفظ اینها مثلا 2 تن گندم وجود داره، این 2 تن گندم معادل 200 کیلوش برای گندم انبارداری و سایر نقل و انتقال و امثال اینها این قیمتش باید صرف بشه، اینا این 200 تا 10/1 این 200 تا که 20 تا میشه سهم فقراست از زکات، از زکاتی که یعنی در واقع 1800 تا زکاتش محاسبه میشه، 1800 تا زکاتش، خب 10/1 هم کم میشه دیگه، یعنی اگر از 2000 تا محاسبه میکردید زکات میشد 200 کیلو، اگر از 1800 محاسبه میکنید میشه 80 کیلو، یعنی 20 کیلو کم میشه. 20 کیلو یعنی چی؟ یعنی اون 200 تا رو 10/1ش رو فرق نداره چجوری محاسبه کنید، این که بگیم که به جای اینکه 2000 تا رو محاسبه کنیم 10/1 خارج کنیم، نه 1800 تا رو در نظر بگیریم زکات خارج کنیم، بعد از اون 10/1ش هم مثلا تفاوت بین اینا نیستیه. خلاصه آیا زکات برای 2 تن که 200 کیلو هم معونه لاحقه داره، این معونه لاحقه 2000 تا رو محاسبه کنیم بگیم زکاتش 200 کیلو، یا 1800 تا رو محاسبه کنه 180 کیلو، این یه جور دیگه، این یه جور فرق نداره اینجوری تعبیر بکنیم یا تعبیر کنیم که این 200 تایی که معونه لاحقه هست آیا کل این 200 تا رو باید مالک بده، که نتیجه این که کل اینها رو مالک بده که حق فقرا همون 200 تا باقی میمونه تغییر نمی کنه، یا اینکه نه 20 تاشو باید فقرا بدن 10/1 200 تا، یعنی از 200 تا 20ش کم بشه میشه 180 تا. خب ایشون میفرماید که استدلالی که برای مشهور شده اختصاص داره به معونه لاحقه، استدلالی که برای مخالف مشهور شده اون مربوط به معونه سابقه است، ای معونه تو سعر به نحوه حال الله و فلعصه دن از تفصیل بین المعونه سابقه فلاتش تسنا و لاحقه و تستثنا. ولا یقدح فی عدم نقلهی عن احد بعد مساعدت دلیل علی، و عدم حق. این حالا باید این های صغربیان عدم نقلیان عدم همین جوره یا کلمات فقها همین تفسیرم در میاد. بعد مساعدت دلیل علی و عدم تحقق اجماع علی خلافه، آیا این میتونیم بگیم اجماع بر خلافش محقق نیست یا اگر نقل نشده باشه یا نه، این رو داشته باشید. در مورد این صحبت خواهیم کرد در کلمات فقها، بعضی از کلمات فقها ازش استفاده میشه کرد که همین تفصیل از توش در میاد. المسئله ثانیه ان النسابه هل يعتبر بعد خروج المؤن او انه معتبر قبلها في الجميع قایته ان الذي يذكر هو الباقي بعد المؤن على القول باستثنائها. یک مطلب این هست که آیا اصلا نصاب قبل بعد از خروج المؤن محاسبه میشه یا اینکه نه نصاب قبل از او محاسبه میشه، ولی نصاب که قبل از کردن دو جلسه قبل، مثلا فرض کنید اگر یک تن گفتیم نصاب گندم هست، اگر گندم ما 1500 کیلوگرم هست، 750 کیلوگرمش معونه بوده، خب 750 گرم رو کم کنیم از نصاب پایین میاد. یه موقعی ما میگیم که نه 750 رو کم نکنید 1500 رو محاسبه کنید، خب 1500 زکات داره. حالا که زکات داره، کلش زکات داره یا تو 750 تای باقی مونده بعد از اخراج زکات اخراج معمونه زکات میاد. این دو تا بحث دو بحث جدا هست. ایشون میگه و مقتضا ما ذکرناه من التفصیل انه متى تحقق النصاب بعد تصفيه الغله وجب العش او نصفه. ایشون میگه ما تفصیلی که قائل شدیم گفتیم که بعد از اینکه غله تصفیه شد و به اندازه بعد از تصفیه غله مقداری که باقی مونده به اندازه نصاب بود، عشر و نصف عشر اینها محاسبه میشه، یعنی معونه سابقه دیگه کم نمیشه. بعد اخراج المؤن اللاحقه که اجرت الجزاز ول یا جزاز، نه همون جزاز، اجرت به اصطلاح بریدن، قصاص یا قصاص نمیدونم طرف رو چیه، برحال مستره به معنای اون هم قطع کردن. و نتاره، نتاره ظاهرن از مستر جعلی از ناتوره، ناتور یعنی دشتبان، ناتور دشتبان، ناتور ظاهرن فارسیه هستش، و عربی هم تو روایت هایی که در مورد صلات مسافر هست، یک جایی که در بحث کثیر و سفر یا امثال اینها ناتور ذکر شده و اینها جز کسایی هستن کثیر و سفر هستن. و نقل و تحویل و امثال ها دون از سابقه که اجرت الحرس و سعقی و نحوه ما. اما حصت و سلط ایشون می فرماید که در میانه اجرت های سابقه دو تا چیز هست که نه مسلمه که اینا متعلق زکات نیستن. یکی حصت و سلطان، اون خراج و مقاسمه و عرض کنم خدمت شما اینجور چیزها هست که اونا به زکات تعلق نمیگیره، اما حصت و سلطان یکی دوم بدر مذکا فهما خارجان من المجموع اجماعا و یعتبر النصاب بعدهما هر دو تاش. در هر دو بحث هم به اصطلاح و یعتبر النصاب بعدهما، بعدشون یه ادامه داره که حالا ادامهش بمانه. این حاشیه مرحوم کاشف الافکار آقایونی دیگه الاغوا اعتبار خروج المعن آقای حکیم میفرماید علی المشهور فیه تأملون. آقای فیر زوادی یعن الاحوض ان لم یکن اغوا عدم خروج المعن الا المتأخر ان سد العناوین، در واقع احتیاطا همون تفصیل رو قائل هستن که نه متأخر ان صدق المعون رو میگن زکات به اصطلاح خارج میشه از زکات ولی خارج نمیشه و اون معونه های لاحقه به رحمت تقسیم میشه بین زکات و ارباب مال، ولی معونه های قبله ها رو احوط اینه که خارج نشه، نسبت به اونها هم زکات پرداخت بشه. آقای حائری یا شب الکریم میگن لا یترک الاحتیاط فی اخراج المعن الا فی ما اخذ. ایشون دو تا تفسیر دیگری داره، میگه الا فی ما اخذ قهرن من الاعیان، میگه اون اعیانی که قهرن گرفته بشه، یعنی اگر یه موقعی هست به مناسبت این مالی که این کشتی که طرف داره مالیات می‌بندن، یعنی مالیات رو بر از عین خارج نمی‌کنن، مالیات میگن حالا شما که اینجا دارید باید این مقدار پول بدید، ایشون میگن اون چیزی که عین استثناء هست نفس اون چیزی که از چیز خارج شده الا فی ما اخذ و قهرن من الاعیان. حالا ممکنه ما این تعبیر چیزشون این هست که در اون مقداری که فیما اخذن من الاعیان اون زکات نیست، ولی شاید ممکنه شخصی بگه که ظاهرن مراد این هست که ببینید یکی این که اگر از این زمین اومدن زکات گرفتن به عنوان زکات، ممکنه بگیم اگر به عنوان زکات گرفته شد خود همون زکات حساب میشه، یه اصلا زکات نداره حتی نسبت به مابقیش. فرض کنید یه زمینی که دو تن محصول داره اگر 200 کیلوشو گرفتن به عنوان زکات همین زکات حساب میشه، یه بحثه. یه بحث دیگه هست به عنوان زکات نگرفتن ولی گفتن شما پرداخت کنید، اینجا مالیاتی بر سیب بسته شده منهای بحث زکات و اینها، اونو میگن اون خود اون مقداری که پرداخت گرفتن اون زکات نداره، تو بابقیش زکات داره. بنابراین مثلا اگر 200 کیلو از 2 تن رو گرفتن 1800 تاش زکات داره، اون 200 تاش زکات نداره. الا فیما اخذ قهرن من الاعیان، یکی او صرف فیما هو المتعارف. در روایات هست که پیغمبر میگفتن تا یه دونه درخت خرما و درخت خرما رو بگذارید برای مصرف خود مالک، اونو جز مال زکوی حساب نکنید. اونا دارن توسط کردن برای که بگن اون مقدارهایی که فیما هو المتعارف هست اونها زکات نداره.
که از احیان
تحرم
گرفته بشه همون طلب شدن، در
حکم
طلب شدن اینجا
حکمشون
یکیه.
حالا ببینیم عدل چیه بعدن. آقای گلپایگانی رحمت الله علیه ناظر به همین حاشیه مرحوم آقای حاج شیخ هستن، ایشون تعبیر میکنن لا یترک الاحتیاط به عدم اخراج المعن الا ما صرف من عین الزکوی فی ما تعارف صرفها فی فانه یعتبر النصاب بعده. عبارت قشنگی هم نیست این عبارت، و به جای فانه اگر واو میگذاشتن بهتر بود، ایشون و یعتبر النصاب بعد تعبیر میشد بهتر شاید بود. اون اینه که اولا نصاب در محاسبه نصاب ما صرف بین عین زکوی محاسبه نمیشه، اصلا تو حساب بعد از اون ملاحظه میشه، بعد از اون هم که ملاحظه شد خارج هم نمیشه بنابرای احبت چیز. ولی چیز مذارت میخوام، آره دیگه خارج هم نمیشه. بله، یعنی هر در هر دو مسئله میخوادشون بگه که اون چیزی که عین زکوی هست در هنگام محاسبه باید منهای ما تعارف صرفو این محصول به نصاب برسد. یک، بعد از آن که به نصاب رسید اون مقداری رو که قهرن ما صرف و من این زکوی، اون مقدار رو زکات لازم نیست، زکات اون مقدار رو بده. اما ما اخذ من العین ظلمن، میگه مرحوم سید، فیخصب من الطرفین و یعتبر النصاب قبله. ایشون میگه اما ما اخذ من اون چیزی که ظلمن از شخص گرفته میشه، این یخصب من الطرفین. یخصب من الطرفین یعنی عرض کنم در واقع یک ظلمی اون ظالم کرده، ظالم آمده است از این ظلمن چیزی برداشته، این ظلم هم متوجه مالک هست هم متوجه ارباب زکات هست، به نسبه این مالی که نصف مال رو برده نصف زکات کم میشه، کمون که نصف مال مالک هم کم شده. و یعتبر اون نصاب قبله، نصاب قبل از اون محاسبه میشه، چون ربطی به اون نداره بعد از تعلق نصاب و بعد از تعلق زکات او رو گرفته. اگر قبل از اصلا تعلق زکات و اینها گرفته باشه که اون ربطی اصلا به چیزا نداره. بحث ما اخذ من این ظلمن، ما اخذ بعد تعلق زکات هست دیگه، این زکات تعلق گرفته زمانی که این به اصلا مندوز نصاب بوده یا نه. الا ما ایشون میگیم الا ما یتعارف اخذه فی کل سنت به عنوان المحاسمه او سار کل محاسمه فیعتبر مستمرد. بعدی روایات ما بحث محاسمه مطرح شده، حق سلطان، حالا حقی که واقعا حق واقعی سلطان بوده، مثل زمین ها، زمین هایی بوده که زمین های خراجیه بوده، زمین های عمومی بوده، به مناسبت این زمین های خراجی مقداری از محصول رو سلطان گرفته و اینها، خب میگه اون خارج میشه. اون سار کل مقاسمه یا چیزی هست که واقعا سلطان حق نداشته ولی بالاخره گرفته دیگه. حالا میگه این چیزهایی که متعارف هست اخذ روفی کل سنت، روایت هایی در مورد مقاسمه و خراج و مقاسمه و اینها وجود داره، ایشون میخواد بگه اون مقاسمه خصوصیت نداره که حتما حق واقعا داشته باشه. مراد از مقاسمه چه مقاسمه به حق هست، مقاسمه به غیر حق هست، که کل مقاسمه در واقع مقاسمه های به غیر، مقاسمه حق و ناحق که میخوام بگم اگه سلطان هیچ کنون حق نداره، ولی یک نوع مقاسمه هست به هر حال حق حکومت هست، یه مقاسمه هست حق حکومت نیست، هیچ کدومش رو این سلطان جائر حق نداره، اون مال سلطنت عادل است و حکومت عادل است. اوثار کل مقاسمه فیعتبر النصاب برده. خب این مجموعه حاشیه‌ای که تا اینجا هست. کما ان الاقوا اعتبار نصاب و متن عروه این هست که ما اندل اقوا اعتبار و نصاب ایوان بعد خروجه ها و امکان الاحوت اعتباره قبله، بل الاحوت عدم اخراج المعن خصوصا اللاحقه. اینجا تعبیر داده شد. خب اینجا چند تاشیه هست، یکی اون کما اندل اقوا اعتبار و نصاب ایوان بعد خروج ها، من اون امام دارم فیه من اون ولی الاحوت دولم یک کنه لعقوا اعتباره قبله. فی مذاوردی هم داره فی تأملون اون مطلب دوم و انکار الاحوت اعتباره قبله. مرحوم آقای عرض کنم آلیاسین داره هذا الاحتیاط لا یترک بل لا یخلو عن قوت. بعد آقای آلیاسین داره محمود سوان اسلام لسر و محمود ناینی و محمود خونسالی دارن بله لعقوا، اینا تقریبا تا حدودی مرحوم امام هم با همین گروه موافق هم. مرحوم کما ان الاقوا اعتبار النصاب ایوان بعد خروجها و امکان الاحوت اعتبار رو قبله. بعد اون عبارت بعدی بود بل الاحوت عدم اخراج المعن، احوت عدم اخراج المعن هست که احتیاط احتیاط استحبابیه. مرحوم سیده مرحوم آقای حکیم اینجا گفتن لا یترک یعنی احتیاط استحبابی کردن احتیاط وجوبی ظاهرا، چون قبلا هم بحث مثلا ایشون گفتن فیه تأملون علی المشهور و فیه تأملون، فیه تأملون یعنی مثلا جای احتیاطه. مرحوم آشقلی جواهری گفتن بل هو الاقوا فی السابقه، که نه در لاحقه این تقسیم میشه و مشکلی نیست در این که عقوا در سابقه هست که معونه اخراج نمیشه و زکات در کل این مال ها خواهد بود. حالا من یادم رفت این رو تأکید کنم، این رو هم ملاحظه بفرمایید، اون دو صورتی که مرحوم آقای کاشف الغطا استثناء کرده بود، ایشون استثناء کرده بود که حصت السلطان و البدر المذکا، این حصت السلطان و امثال اینها، این بدر مذکا و امثال اینها رو ببینید واقعا از فتواهای علما این هم مسلم هست که اینها استثناء میشن یا نمیشن. حالا بحث ادله یه طرف قضیه، بحث این که اجماع به چه شکلی هست در مسئله، چون این مسئله به خصوص بحث اجماع خیلی مهمه، یکی از نکات اصلی این بحث اجماع هست و کلمات فقها رو خیلی روی در این مسئله دقت کرد. خب حالا عدم اخراج المعن، یه سری حواشی دیگه هست اینجا در بحث خصوصا اللاحقه آقای بروجردی کاشیه داره و اینا رو ملاحظه بفرمایید. اینا میخوان بگن که اون تفصیلی که اینجا هست این هست که سابقه بر تعلق زکات معونه ها رو ما اخراج نکنیم، لاحقه رو اخراج کنیم، نه برعکس. مرحوم سید تعبیر فرمودن خصوصا اللاحقه، نه اون چیزی که خصوصیت هست این هست که ما بگیم احوت این هست که زکات رو معونه رو محاسبه نکنیم، خصوصا معونه سابقه، ولی معونه لاحقه اولا به ملاحظه. معونه سابقه ممکنه اخراج نشه ولی معونه لاحقه اخراج بشه. حالا ادامه حواشی رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله فردا در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا.